أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر. بحثمون در رابطه با ادله حجیت استصحاب بود. عرض کردیم قائلین به حجیت استصحاب به نحو مطلق میتونن به چهار دلیل تمسک کنند. دلیل اول سیره عقلا بود، بررسی کردیم و مقبول نیفتاد. دلیل دوم دلیل عقل یا حکم عقل بود، نپذیرفتیم. دلیل سوم اجماعی بود که از مبادئ الوصول مطرح شد و دیگرانی هم داشتند، اما باز هم دیدیم مواجه با اشکال. رسیدیم به چهارمین و آخرین دلیل که چون عمده دلیل هست و مورد قبول متأخرین از اصولیین مدقق هست و مباحثش هم یه مقدار طولانی خواهد شد، گذاشتیم برای آخر و اون روایات باب بود. عرض کردیم در این حال که اگر یک روایت دارای اعتبار بر مطلبی دلالت کند ما را کافی است، و خوشبختانه در اینجا نه یکی دوتا بلکه روایات مستفیضه وجود داره که بر حجیت استصحاب میشه به اونها تمسک کرد. اولین روایت صحیحه زراره است. این با اصطلاحاً چون به ترتیب مطرح میشه بگیم صحیحه اول زراره. صحیحه اول زراره اولا از نظر سند یه اسمش با خودشه، انقدر مطرح شده و گفته شده معلومه. در اینجا صحیحه اول زراره اجازه بدید متنش رو خدمت عزیزان بخونیم و مقداری که یواش یواش بهش خواهیم رسید. خب میدونید این صحیحه حالا در کنار روایات دیگر به این صورت وارد بشید که روایتی است که از سوی همه اصولیین مدقق متأخر از جمله شیخ اعظم در رسائل و آخوند خراسانی رحمت الله تعالی علیه در کفایه مطرح شده. شما در کتاب های اصولی دیگری هم که در این زمینه بحث داشتید اینا رو، این روایت ها رو خوندید. خب این روایت سندش شیخ طوسی به واسطه افرادی که کاملاً موضع وثوق و اعتمادند در واقع مطرح که شده، از حسین بن سعید و حماد و هرنگ تا بیرسه به زراره. سند اینه. حالا در جلد اول وسائل اگر راید فقط پیدا کردنش مقدار مشکله، آدرسش رو دقیق ببین داشته باشید اگه میخواید. اصل جلد اول وسائل باب اول از ابواب نواقض الوضوء به عنوان حدیث اوله. نواقض الوضوء در همون اوائل جلد اوله، نه سراغ ابواب خود وضوء، چون خود ابواب وضوء بخوایی بگردید پیدا نمی کنید. لذا من آدرس صفحشم در پاورقی براتون آوردم، به همون اوائل کتابه، نه سراغ صفحه 300-400 به بعد، در صفحه 174 و 175 آخر 174 شروع میشه و اول 175 همون جاست روایت. گفتم چون اگه این قسمت رو حواستون نباشه مثل بقیه موارد بگید خب نواقض وضوء لابد در ابواب وضوعه، میرید اونجا هی میگردید پیدا نمی کنید. پس بله خب پس اونم 245 سی جلدی ها منظور بابش رو گفتم دیگه. نواقض وضوء از اولین باب، از ابواب نواقض وضوء اولین حدیث. خب سند گفتیم حسین ابن سعید، بعد حریز و حماد، حماد ابن عثمان و حریز ابن عبدالله. خبر رسول زراره این سه نفر واسطن، حماد و حریز، تا برسه به زراره. تا اینجا این سند هیچ مشکلی نداره، صحیح هست. تنها شبهه‌ای که از نظر سند این روایت ممکن است به ذهن خطور کند، مضمره بودن آن است. پس زیرا به جای اینکه اسم شخصی که از او سوال شده آورده شود، مثلا میگه سألت عن الرضا، سألت عن الصادق، یا سئل صادق علیه السلام، به جای اسم از ضمیر استفاده شده. زراره گفته قلت له، نمیگه قلت للصادق علیه السلام، قلت للباقر علیه السلام، قلت له. پس این روایت شد مضمره. و ازمار، ازمار در روایات غالبا موجب ضعف سند میشه. چون میگیم خب نمیدونی مرجع ضمیر چیه، موضوع سوال کیه، اما در این حال که همچین شبهه ای ممکنه تو ذهن بیاد، اما خوشبختانه اضمار در این روایت که مضمر آن شخصیت ممتاز و فقیه عصر خودش یعنی زراره است، موجب ضعف سند نمیشه. این ازمار موجب ضعف سند وجودی که براش بیان کرد، چرا که اولا راوی که روایت رو به صورت مضمره نقل کرده زراره است، که از قدیم که از راویان مورد وثوقی است که فقیه شمرده می شد. وقتی شد فقیه و روشن است که فقیه حق ندارد مسائل شرعی را از غیر امام پرسیده و به آن پایبند باشد، چون مقلد شخص دیگه ای نمیتونه باشه، پس معلوم میشه این امامه، اون کسی که ازش سوال شده، و نمیتواند از فقیه دیگر تقلید کند. ثانیاً با احتمامی که نسبت به طرح سوالات مختلف و گرفتن جوابها در این حدیث وجود دارد، کشف می شود که شخص مورد سوال نمی تواند غیر معصوم باشه. باز اینجا یه وجه دیگه یه ما آوردن که حالا این سلمان معجز میتونه باشه که بابا مضمره بودن گاهی به خاطر تقطیع روایات شخصیتی مثل زراره چکار میکرده؟ او شاهد امام بود دیگه، صبح دفتر خودش رو زیدن زیر بغل میومد میشست محضر امام، حالا خودش سوال میکرد مثلا افضلش میرون سعال تو مثلا ابا عبدالله علیه السلام فلان، بعد میرسید بعدی قال فلان قال فلان. محدثین بعدی که میمده این حدیث رو یه بخشش میدن به درد باب ارث میخوره، اون قال فلان رو میآوردن، معلوم نبود این قال قائلش که این تقطیع روایتی یه بخشی رو یا همون اول سئل عن الصادق فلان جواب رو میآورد، بعد مثلا میرسید سئل عن میراث الخنسا مثلا، بعد شما که محدث هستید میمدید دیده ای در رابطا میراث خونسا این روایت این بخش روایت هست کنگ داشتید میگفتید سوئل میراث خونسا، سوئل از چی؟ در هم سالای روایت اسم بوده، شما تقطیع کردید این اسم الان نایمده شده زمین سوئل. به هر حال پس خوشبختانه این ازمار موجب ضعف سند نیست و سند به همون صحت خودش باقی است و تعبیر می کنیم از این روایت از نظر سندی به صحیحه زراره. خب در صحیحه زراره بله همینه تختیه و اینا باید شده که به دست ما نرسه، منطقه آخه از کجا معلوم که امام بوده؟ این جهت شو می کنیم حلش کنیم. بله قرائن نشون میده که این روایت از امام باقره، ولی حالا خود اینهایی که آوردن همش قلت و لهو رجلن ینام، این قسمت اول حدیث که امروز حالا قلت و له رجلن ینام به هو علا وضوئن ایوجب خفقت و اول خفقتان علیه الوضوء. این سؤال رو مطرح میکنه، جوابی که امام میاره من در انشالله روایت کنیم. پس مردی که میخواد بخوابه در حال وضوء اتوجب الخفقت و اول خفقتان علیه الوضوء، فقال امام فرمودند یا زراره قد تنام العین، گاهی چشم میخوابد ولا ینام القلب فاذا نامت العین والاذن والقلب وجب الوضوء. این سوال اول با جوابش. حالا سوال دوم در ادامه، تا اینجا که روشنه قوضی پاهیم داد حالا الرجل ینام یعنی چی؟ و هو علی وضوء، مردی میخوابه در حالی که وضوء داره، متوضع بوده، وضوء گرفته بود قبلش، طهارت معنوی داشته. ایوجب الخفقت و اول خفقتان یا اول خفقتان، آیا یک چرف و دو چرف ایود توجب علیه الوضوء، وضوء رو برای واجب میکنی، مبتل وضوء هست، ناقض وضوء هست که بخواهد بگیر دوباره وضوء بگیر. فقال امام فرمودند یا زراره قد تنام العین، گاهی چشم میخوابد یعنی چشم نمیبینه، گاهی چشم رو بسته ولا ینام القلب، در حال که قلب یعنی مرکز عواطف احساسات همچنان روشن احساسات رو درک میکنه، احساسات به اون مخابره میشه. فاذا نامت العین و الاذن و القلب، وقتی که همه حواس همه مدرکات چه چشم چه گوش چه حواس باطنی تعطیل شد، اون وقت وضو نقض شده و باید وضو بگیره. خب اینجا ترجمه که میکنیم با توجه به این که قرینه داخلی که اینجا هست یوجب الخفقه عبد الخفقتان، یوجب الخفقه عبد الخفقتان الوضوع، میشه یه برداشتی رو کرد. اما ابتداعا بگیم اون چه از فراز اول این صحیحه برداشت میشه، سه احتمال نسبت به آن داده میشه. این که داریم که عجیب جبال خطفتان، احتمال اول اینه که زراره میدانست که نوم از نواقض وضوست، میدونست با خوابیدن وضو باطل میشه، بیدار شد اگه میخواد کاری انجام بده که طهارت شرط شده باید طهارت کرد، اصل ناقض بودن وضو رو میدونست. اما و میدانست که خفقه و خفقتان نوم نیستند، در واقع وقت نوم شامل اونها نمیشه، ولی تردید داشت که آیا حکم نوم در خفقه و خفقتان نیز جاریست یا نه. چون نواقص که فقط ناقص که فقط نوم نیست، چه تو چیزهای دیگه هم ناقضن حکم نوم رو، مثلا طرف نوم نکرده بولی قائتی یا چیزهای دیگه ای بوده، حکمش نیست نومه دیگه، همه اینها بزرگ رو باطل میکنن. حالا خفقه و خفقتان هم خواب نیستن، اما ممکن حکم وضوع رو داشته باشه، حکم نوم رو داشته باشن، این احتمال. پس میدونست که خفقه و خفقتان نوم نیستن، تردیدش این میشه آیا حکم نوم رو دارن یا ندارن، موجب بطلان وضوع میشن یا نمیشن، این یه احتمال. احتمال دوم، باز زراره میدانست که نوم از نواقض حضور، اینو میدونید، و احتمال میداد، تردید داشت، و تردید داشت که آیا لفظ مفهوم نوم، مفهوم لفظ نوم شامل خفقه و خفقتان هم می شود یا نه. در واقع بخواهیم بگیم نوم یعنی نوم دارای مفهوم وسیعی باشد، شک داشت با تردید داشت، که هم خود نوم رو شامل بشه که مرتبه شدید است، هم خفقه و خفقتان رو شامل شود که مرتبه ضعیف است. این فعلا در رابطه با تردیده. خب اینجا شما اصطلاحا میگید شبهه مفهومی است، چون مفهوم نوم رو نمیدونه، تردید داره در مفهوم نوم، اما همین شبهه مفهومیه منشأ میشه برای شبهه حکمیه. شما ندونید که الان آیا وجود واجب یا واجب نیست، در وجود بعد از وجود شک اینجا میگیم هر چند شبهه ای که حاصل شده شبهه مفهومیه است، یعنی مفهوم لفظ نوم مورد تردیده، نمیدونی که لفظ نوم برای چه معنایی وضع شده. اما منشأ برای شبهه حکمیه میشه که آیا وضو واجب شد یا واجب نشد. این احتمال دوم. در احتمال سوم یه مرتبه بالاتر، در اولی که میگفت خفقه و خفقه نوم نیستن، در دومی شک کرد آیا نوم هستن یا نوم نیستن، مرتبه سوم همون مرتبه دوم به جای تردید احتمال. پس در مرتبه سوم احتمال سوم باز زراره میدانست که نوم از نواقض وضوع و احتمال میداد که لفظ نوم شامل خفقه و خفقه تام نیز بشود. این دفعه که با تردید نیست، یعنی نوم دارای مفهوم وسیعیه، مرتبه شدیدش واقعا نومه، مرتبه ضعیفش هم بشه خفقه و خفقه تام. منتها این دفعه منتها تردید دارد که آیا فقط مرتبه شدیده نوم از نواقض وضوع یا مرتبه ضعیفه آن نیز که خفقه و خفقتان باشه از نواقض وضوع. تردیدش در اینه، بلا اصل مفهوم رو میدونه، میدونه که نوم به خفقه و خفقتان هم اطلاق میشه بعد شده برام، اما میگه خیلی خوب خوبی چی اون ناقض وضوع بودن فقط مال مرتبه شدیده است، اونجایی که دیگه نه چشم ببینه نه گوش بشنوه نه ادراکات باطنی باشه، یا نه علاوه بر اون خفقه و خفقتان در نوم بگیم. خب حالا اونی که در این روایت هست با توجه به قرائن داخلیه، درسته الرجل ینام آورده، اون بقران که روشن بشه معمولا آیون این بحث رو مطرح میکنن که در این الرجل ینام به معنای فرو رفتن در خواب حقیقی نیست، بلکه مراد این است که شخص متوضع که وضو داره در شرف خوابه، هنوز خوابش عمیق نشده و هنوز خوابش عمیق نشده. خب به تعبیر دیگر بعضی اینجوری میگن، میگن مثل این که حالت او، حالت مقدمه برای خواب، فرض کنید از کار روزمره فارغ شده، در بستر دراز کشیده تا خوابش ببره، این حالت رو داره میگه. از کجا میگید مراد اینه که در شرف خواب باشه نه خواب واقعی، خواب عمیق؟ ببینید اولا خود طرح خط و مخطط هم در اینه برای این برداشته. پس دو قرینه داخلیه برای این ادعا میتوان اقامه کرد. یک، در جمله بعدی ناقضیت خفقه و خفقتان را مطرح کرده. و خفقه و خفقتان خواب عمیق نیست و مسلم است که یک چرت و دو چرت خواب عمیق نیستند. این یه قرینه. دوم اینه که در همون اول زراره از فعل مضارع استفاده کرده. زراره در آغاز سوال از فعل مضارع استفاده کرده و گفته است الرجل ینام و هو علی وضوء. و حالا اینکه اگر مراد از این نوم خواب واقعی باشد، از فعل مضارع استفاده نمیشه و غالبا از صيغه ماضی استفاده میشه. میگن آقا الرجل قد نام، مثلا شاهد بیاریم کما این که وقتی راوی در صدد سوال از حکم شک بین سه و چهار که در نماز تحقق یافته در صدد باشد که این سوال رو بکند، در صدد سوال از حکم باشد، از صیغه مضارع استفاده نمی کند، بلکه از صیغه ماضی استفاده می کنه. به جای این که بگه الرجل یشک بین الثلاث والاربع، به جای این که مضارع رو بیاره یشک رو بیاره، یا الرجل شک مثلا بین الثلاث والاربع. پس این هم قرینه دیگر وقتی ینام آورده معلوم میشه هنوز خواب تحقق واقعی پیدا نکرده. به اصطلاح شما در شرف خوابه، مقدمات خوابه، نه واقعا خواب عمیق. لذا پاسخی هم که امام داره میده یه خواب واقعی که امام در پاسخ میتونه که بابا قد تنابل این بلا ینامل قلب. خب این که امام این گونه جواب میده، اینم نشونگر اینه که یعنی خواب واقعی در صورتی است که نامت العین و الاذن و القلب و جبل وجود. پس پاسخی که امام علیه السلام از سؤال اول زراره ارائه می دهند در واقع اینه که به صرف این که خواب بر چشم مستولی شود و چشم چیزی را نبیند، نمیتوان گفت این شخص خوابیده، بلکه صدق نومی که ناقض وضوست، صدق در صورتی است که چشم نبیند، گوش نشنود و قلب احساسات باطنی رو نداشته باشد. به تعبیر دیگر یعنی همه حواس انسان که در حال بیداری فعالند تعطیل شده باشند. البته اینجا یه نکته ای رو هم حالا در ترجمه سعی کردیم مراعات کنیم، اشاره بکنیم به اون نکته یا تذکر اینه که آقا اینجا قلبی که در مقابل عین و اذن قرار گرفته، در مقابل چشم قرار گرفته، مراد این عضو عضروسی سمت چپ تذکر، مراد از لفظ قلب که در کنار عین و عظام که از حواس انسان هستند ذکر شده، به اصطلاح عضو سنوبری شکلی که در سمت چپ قفسه سینه واقع شده، و مملو از خون است، نیست. این مراد نیست. پس چی مراده؟ قلب به عنوان مرکز احساسات انسان که احساسات به این مرکز مخابره می شوند در نظر گرفته شده، وگرنه قلبی که عضوی از اعضای بدن به حساب میاد، اینجا دیگه تعطیلی برای اون معنا نداره. این همواره یعنی چه در حالت بیداری انسان و چه در حال خواب مشغول کاره خودشه. اونجا نمیشه گفت قلب بخوابه. اگر قلب خوابی از حرکت ایستاد، این وقت مثلا بگید نوم حاصل شده و وضو باطل شده. نه، از حرکت ایستادن قلب همان و لزوم فاتحه خوندن همون. خب این قلب که اینجوری نیست که بگیم اذا نامت العین و الاذن و القلب وجب الوضوء. نه، اون ترجمه شما از همون اول ما بود. اذا ما مثل العین و الاذن و القلب یعنی چی؟ یعنی وقتی چشم احساس نکرد ندید، گوش احساس نکرد یعنی نشنید، قلب یعنی احساسات باطنی مخابره نشد، اون وقت میگیم آقا وجب الوضوء یعنی تحققت نو ناقض وضوء اونجا حاصل شده. پس در واقع سوال چی بود؟ آقا جان آیا با یک شرط و دو شرط وضوء واجب میشه یا واجب نمیشه؟ معلومه بحثی که اینجا شبه شبهه حکمیه است. بنابر همه احتمالاتی که در رابطه با این صحیح مطرحه شبهه یک شبهه حکمیه است. چرا؟ چون سؤال زراره حقیقتا در مورد چیه؟ در مورد بقاء طهارت و زوال طهارت، طهارتی که یکی از احکام وضعیه است. به دنبالش هم حکم تکلیفی میاد دیگه. اگر طهارت نقض شد برای انجام کاری که متوقف بر طهارته وضوء واجبه. به دنبالش شک در وجوب یا عدم وجوب وضوء یا همون کسب طهارت برای انجام عملی است که مشروط به طهارت، مثل نماز، مثل طواف واجب و امثال اینها، میخواد اینا رو انجام بده، آیا به همون وضوع قبلی اکتفا بکنه، وضوع رو داره یا نه واجب است وضوع بگیرد، وضوع از بین رفته. پس سؤال پیرامون شبهه حکمی است. این در رابطه با فراز اول، سؤال اول و جوابی که امام داد به الرجل ینام و هو علی وضوء اتوجب الخفقه ابی الخفقتان علیه الوضوء فقال یا ضراره قد تنام العین ولا ینام القلب. این فرضی بالاترین مرتبه است. در بعضی از مواقع میان کاش امام و کاش ما هستی، کاش امام هم ولا ینام و الاذن و القلب. نه، قلب وقتی خوابید چشم گوش قبلش به خواب رفته. اضافه از نامت الاذن و الاذن و القلب وجب الوضوء یعنی بطل الوضوء و وجب الوضوء فعل مشروط به طهاره. این فعلا بررسی سند، متن روایت، آدرس و بررسی سؤال اول و جوابی که امام علیه السلام از این سؤال اول زراره در اینجا ارائه کردن، تا برسیم به سؤال دوم که در سؤال دوم زراره میگه اگر چیزی پیرامونو حرکت داده بشه و متوجه نشه بازم خواب محقق نشده، بازم وضوع باطل نشده، تا برسیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. الله.